حساب نباشه، ترس از اون جهنم اصطلاحاً آتشی که به دست خودمون برافروخته کرده نباشه، همین اتفاقاتی میفته که افراد بیباک میشن، با جرأت میشن، هر خطا و خلافی رو انجام میدن، خیلی هم راحت جلو دوربین لبخند میزنه. اگر ترس از محاسبه حتی تو دنیا هم نباشه، حالا میگیم آخرت کی رفته کی دیده، همینجاش هم اگر ترس از محاسبه و به قول معروف رسیدگی و مجازات نباشه، افراد به خودشون جرأت میدن که هر اشتباهی و هر غلطی رو. بنابراین میگه که این نگرانی نسبت به معاد یه امریست که باید در افراد باشه و عباد الرحمن این رو بیشتر بروز میدن، نشون میدن، یعنی ترسشون از محاسبات دقیق تری که در پیش رو هست. من خودم حالا یه جوری با خودم تخفیف میدم، ولی اگه یه جایی بریم که بخواد میزان عدل الهی برپا بشه، اونجاست که ممکنه گرفتار بشیم و از اون گیت عبور نکنیم، مثلا از این معبر عبور نکنیم. حالا بریم ببینیم تعاملات اقتصادیشون چی جوریه. والذین اذا انفقوا، فقط هی نماز نمیخونن و راز نیاز و جنبای اعتقادی، بلکه یه فعالیت اقتصادی انجام میدن و در سایه اون خیرخواهانه به دیگران هم کمک میکنن. کنز و گنج برای خودشون نمیکنن، وقتی میخوان انفاق کنن، راه رو باز بذارن دیگران هم استفاده کنن، لم یسرفوا، اسراف نمیکنن، هیجانی نمیشن که هرچی دارن ندارشون ببخشن. ولم یقترو، این خلاصه خساست و بخل به خرج نمیدن، میانه روی دارن و کان بین ذالک قواما، میانه روی حتی در انفاق. بله. به خود پیامبر خداوند خطاب میکنه، لا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک ولا تبسطها کل البسط، ای پیامبر تو هم میخوای این کارو بکنی، مأموریت بهت میدم که بری انفاق بکنی، این چیزی نباشه که دست بسته، اصطلاح فارسیش میگه از مشت چیزی نچکه، و هر چی هم که در کف دستت هست بدی بری و خودت ملامت زده و حسرت زده باقی بمونی.
یعنی اصل این که آقا با دیگران باید ارتباط داشته باشی، برای دیگران هم بایستی که خیرخواهی و دلسوزی داشته باشی، این سر جای خودش، اما حواست باشه در کار خیر هم
اسراف.
باز همون صحبتی که اوایل صحبت من مسئلتون عرض کردم، باز گرفتار چندگانه و دوگانه نیست آدم مؤمن.
بله.
یعنی حتی وقتی کار خوب هم میخواهد بکنه، تعارض این خوبیش با خوبی های دیگه نداره. بله. خوبی ها بله. برای همین به قول حضرت الجوادی جایی میفرمودن که اگر همه به اصطلاح 124 هزار پیغمبر هر تعدادی که بودن، اگر بله. همه اینها یک جا جمع بشن، لا نفرق بین احد من رسوله.
دقیقا.
یعنی این نیکی ها با هم دیگه متعارض نیستن، اختلاف نظر دارن، اختلاف سلیقه ممکن داشته، ولی در مجموع بر نیکی و خوبی مجتمع هستن.
مجتمع بله.
منجر به قول معروف عدم تفاهم، عدم فهم نمیشه این اختلاف.
درسته.
خیلی نکته مهم است.
و در ادامه هم اشاره میکنه که اینها در بحث اعتقادی جنبه توحیدی رو خیلی خوب رعایت میکنن، در حکم خدا کسی دیگه رو شریک نمیکنن. لا یدعون مع الله اله آخر، چون معمولا ما نفس خودمون میشه یکی از این الهه ها.
افرایت من اتخذ الهه
الهه هو هواه، یعنی خواسته اش را الهی قرار میده. خب بالاخره خواسته منم یه چیزیه در مقابل خواسته خدا، اگر اینو ترجیحش بدم بله. مشرک شدم، یعنی در حکم خدا من اینجا شریک پیدا کردم. حالا ممکنه نه، اتفاقا من آدم مطیعی باشم، نظر دیگران برام مهمه، چون دیگران اینجوری میپسندند، ولی اگه پسند خدا توش نباشه و اون رو ترجیح بدم، نظر دیگران رو ترجیح بدم، میگه شخصی هستن که شخصیتی هستن که موحدن، حول یک محور حرکت میکنن، از یه نفر حرف شنوی دارن و مطمئنن، چون خدای رحمانه چیزی رو امر نمیکنه که تبعات سوء برای خودش و جامعهش داشته باشه.
بله.
مطمئنن خیر و صلاح فرد و جامعه در اطاعت امر اوست، چون اله واحده و حکیمه، هر امری هم که کرده حکیمانه امر کرده و به مصلحت حال و آینده ما نظر شده. بنابراین با نگاه اعتماد به کلام خدا با کس دیگری معامله نمی کنه در پذیرش حکم و اطاعت از دستور.
اجازه میدید که چند لحظه تأمل کنیم در تو همین نکته هایی هم که اشاره کردید؟
در خدمتون هستم.
باشیم. متشکرم از لطف.
فتادم از پاز ناتوانی، اسیر عشقم چنان که دارم، رهایی از غم نمیتوانم، تو چاره ای کن که میتوانی، تو کار من رود فقان بر آسمان رود دور از یارم، خون می‌بارم گرز دل برارم، آهی آتش از دلم خیزد، چون ستاره از مژگانم اشک آتشین ریزد. نه حریفی تا با او غم دل گویم، نه امیدی در خاطر که تو را جویم، ای شایی فران سر برمان که از برمان رفتی،
انسان خوب کسی هستش که با تقوا و مؤمن با خدا باشه و مال حلال تو زندگیش فراوون باشه و با صداقت. امام محمد باقر علیه السلام می‌فرماید بر شخص مؤمن واجب است اگر 70 گناه کبیره از مؤمن دیگری سراغ دارد، پرده پوشی نموده و آبرویش را حفظ کند.
سرکار خانم سلیمانزاده از همدان ما رو مهمان کردن به چند بیت شعر. ای بشر هر جا که هستی چون گل بیخار باش، با ضعیفان همراه و با مستمندان یار باش، این جهان خواهی نخواهی بر همه خواهد گذشت، این جهان خواهی نخواهی بر همه خواهد گذشت، فکر آن وادی بکن، خوش خلق و خوش گفتار باش.
عباد الرحمن به چه کسی میگن؟ اینو برامون بگی.
به کسی که دائم در عبادت است، عبادت خدا رو میکنه. یک کلام بگم در کل کلام ها، یک خدمتگزار به جامعه اسلامی مشهدیت باشد انشاءالله. علی اصغر نجفی هستم از مشهد.
سپاس. امیدوارم تا به اینجای برنامه به دلتون نشسته باشه. و اما باز هم بریم سراغ میهمانان محترم برنامه و بحث رو در خدمت این عزیزان پی بگیریم. آقای نصرآبادی در خدمتی.
بزرگوارید، ما سعی میکنیم که از مسئله جای فراخی امروز در واقع جوری استفاده بکنیم که تو این دقایق باقی مانده این بخش از صفات و نشانه های در واقع بندگان خدای رحمان رو ولو به سرفصلاش اشاره بکنیم. شما در خدمت هست.
بله، عبارت های دیگه هستش که علاوه بر اون طهارت کلام و اون رابطه پاک با خدا، دستشون هم پاک از خون دیگران، یعنی این که دستشون آلوده به خون دیگران نیست. لا یقتلون نفس التی حرم الله، اونی که خدا نفس محترم شمرده دستشون به خون اونها آلوده نمیشه. درست. عباد الرحمن این چنینن الا بالحق، مگر اینکه واقعا تقاص خونی رو باید بگیرند و در مقابل تجاوزی بخواد مقابله بکنن، با دشمنان خدا مقاتله بکنن. اینجا دیگه اذن خداست، وگرنه خودشون بنای بر جنگ و مقابله و مبارزه و در حقیقت نو دوستیشون غلبه داره، ولی اونجایی که امر خدا باشه اون رو اطاعت میکنن، دنبال میکنن. به هر حال در جامعه فعلی، در جهان فعلی میبینیم که چه جنایتهایی داره اتفاق میفته، ولی عباد الرحمن کسانی هستن که دستشون به این خونهای ریخته شده و بیگناه آلوده نیست.
یعنی دوباره صحبت از مصر و معیاره. یه موقع‌های افرادی در گوشه گوشه عالم در تمام تاریخ بوده، الان هم متأسفانه هست. طرف میگه که آقا من مأمورم و معذور، حق کسی رو میگیره، دیگران رو اذیت میکنه، فشار میاره، میدونه کار اشتباهه، ولی میگه آقا من مأمورم، معذورم. یعنی اصلا از من سوال نکن. یعنی چی از تو سوال نکنی؟
نه،
تو
این چیزی نیست. اصلا مختاره و در به خاطر اون انتخاب و اختیارشه که باش معامله میکنن. و در مقابل علاوه بر پاک دستیش، پاک دامنی او رو در این آیات اشاره میکنه. عباد الرحمن بر خلاف عفت عمل نمیکنن، لا یزنون، به این عمل منافی عفت نزدیک نمیشن، چون قرآن میفرماید که این کارو نکنید، به این کارم نزدیک نشید. لا تقربوا الزنا، به این عمل نزدیک نشید. چگونه نزدیکی اون؟ یعنی چی؟ تو روایت خیلی قشنگ توضیح میده، میگه نگاه قدم اول برای این موضوع.
بله.
وقتی که پیش اومد، خطوراتی که پیش میاد، اون حالا پردازشی که انجام میده، بعد شوقی که ایجاد میشه، حالا اون قوی میشه، تصمیمی میگیره بابتش، برای میگه قدم اول اینه که نگاه کنترل بشه. شخصی خدمت امام زین العابدین رسید علیه السلام که یبن رسول الله، به من توصیه بکنید، من تو این بخش کنترل قوای جنسی و شهوانی خودم یه مداری عاجزم، یه وردی، ذکری، دعایی که من بتونم غلبه پیدا بکنم. حضرت فرمود چاره جز ندیدن نیست. خیلی توصیه قشنگی. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چی دیده بیند دل کند یاد. این مسیرهایی که بعضیا میرن و به سامان هم نیست، به دلیل اینه که مراقبت برای این ورودی نداشتن، اون هم نگاه.
دلست.
کسانی که حالا مراعاتی نکردند، در این سرازیری یخزده اصطلاحاً لغزنده پیش رفتند و سقوط کردند و تجربه تلخی تو این زمینه داشتند، قرآن می‌فرماید که اینها نباید ناامید بشن. اگر به خطا و خلاف خودشون ادامه بدن، یک گرفتاری‌های عظیم‌تری است، هم در دنیا هم در آخرت دامنگیرشون میشه. اما اونهایی که به هر دلیلی، حالا غلبه هوای نفسش بوده، دعوت دیگران بوده، فشار اجتماعی بوده، هر چی که بوده، یه خلافی ازش سر زد، حالا چون صحبت از خلاف دامن هست، خلاف عفت هست، قرآن میگه توبه کرد، یعنی برگشت. توبه یعنی بازگشتن. تو مسیری داریم میریم، اتفاقا احساس کردیم که تابلوها نشون میده که من از مسیر اصلی خارج شدم، چه کار میکنیم؟ ادامه میدیم یا نه دنبال دور برگردونی یا زیرگذری هستیم که بیافتیم تو مسیر درست؟ کسی که توبه کرد، آمنه، باور کرد که مسیر درست کدامه، عمل عملا صالحا، بنای بر پاک دامنی و شایستگی گذاشت، قرآن یه وعده میده هیچ کجای عالم سابقه نداره. فاولاک، چنین افرادی که حتی مرتکب خلاف شدن، به واسطه این سه شرط، توبه و باور و اصلاح، یبدل الله سیئاتهم حسنات. اسم جلاله الله این وسط اومده، میگه خدا خودش ضمانت کرده که سیئات اونها، بدیها و زشتیهای اونها رو که دارن خودشونو بابتش سرزنش میکنن، تبدیل به حسنات بکنه.
آقا یه جاهای ما اساسا اشتباهاتمون که یادمون میاد میگیم کی ممکنه بتونه اینو جبران کنه، چی ممکنه بتونه اینو جبران کنه. اینجا داره یه امیدی رو و یک دری رو به روی ما میگشایه که اگر اون نباشه واقعا اون حرف و اون ناامیدیه به جاست.
و من یغفر الذنوب الا الله، چه کسیست که صرف نظر بکنه و جبران بکنه جز خدا؟ بعضی وقتا میمیریم پیش همنوعانمون، دوستانمون، کسانی که احساس همرازی باشون میکنیم، در دل میکنیم و از غلطهای گذشتهمون تعریف میکنیم، میگه این کارو نکنین، خودش معصیت دوباره است. من ستار بودم، پوشوندم، تو چرا رفتی خود اقرار میکنی؟ خبت و خطای خودتو آشکار میکنی؟ من که سعی کردم آبروی تو رو حفظ بکنم. چرا خودتو داری از دست میدی؟ بین من و خودت بود. این که اقرار به گناه پیش دیگران مجاز نیستیم. حالا اگر این اتفاق افتاد، اقرار کردیم، خداوندی که جبران میکنه. پاسخ گفته ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوندی که همه گناهان رو میامرزه و از همه گناهان بدتر ناامیدی از رحمت خداست که احساس کنم نه دیگه خدا منو نمیبخشه. یکی از مکاید شیطان، نقشه های شیطان اینه، میگه با چه رویی میخوای بری پیش خدا؟ چند بار تا حالا گفتی غلط کردم، دوباره تکرار کردی؟ اصلا خجالت نمیکشی؟ همین بهانه میشه که، یا بعضی میگه آب از سر ما که گذشته، چه یه وجب چه صد وجب. بله فرق است بین اونی که تازه داره غرق میشه، اونی که خیلی غرق شده.
میگه آقا یه وجب گذشته، روش دست بلند میکنه، یکی دست رو میبینه شاید نجاتت بده.
بهانه‌ای نباشه برای اینکه حالا ادامه بدی.
بله،
چون با یک بار سبکتر راحت‌تر نجات پیدا میکنی. برای همینم قرآن این وعده رو داده، این راه نجات رو گذاشته. این همه بحران‌های روحی که افراد میرن مراجعه میکنن، دچار شکست‌های عاطفی شدید شدن، نابهنجاری‌های روحی در اثر یه خبط و خطایی که حالا خودش هم ناخواسته ورود پیدا کرده و فهمیده مسیرش اشتباه بوده، خدا فرصت جبران رو گذاشته به اسم توبه، یعنی برگرد. صد بار اگر توبه شکستی
بازا،
یعنی این آغوش باز خدا رو اگر احساس بکنیم که عباد الرحمن این احساس کردن، اولا که به این خطاها مبتلا نمیشن، برفرضم که یه جایی لغزشی اتفاق افتاد ناامید نمیشن و خداونده که توبه بندگان رو پذیراست و این چه لطف بزرگی است که در حق ما داره خداوند تقوا.
خدا رو شاکریم که همین اندازه‌ای که او رو شناختیم، همین اندازه که او کسی است که می تواند جبران کند استخوان شکسته را،
یا جابر العظم کسی،
یا جابر العظم
ترمیم میکنه. آره ارتوپدا فقط ترمیم میکنه، این شکستگی رو کنار هم بذاره، اما ترمیم
کننده کسی دیگه است. همین قد که این رو درک کردیم، شایسته است که تا آخر عمر خداوند رو شکر بکنیم و الحمدلله الذی هدانا.
دوران زندگی حضرت امام باقر علیه السلام دوران رونق و گسترش علوم اسلامی بود. شیخ طوسی، بزرگترین عالم شیعی در قرن پنجم، تعداد شاگردان برجسته امام باقر علیه السلام رو 466 تن برشمردند. علت ملقب شدن امام پنجم به باقر و باقرالعلوم دانش فراوان ایشان بوده. البته این نامگذاری از طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به روایت جابر ابن عبدالله انصاری صورت گرفته که ایشان درباره امام باقر علیه السلام فرمودند علم را به تمام و کمال می شکافد.
شما میدونین که امام باقر علیه السلام به چه چیزی مشهور بودن؟
باقرالعلوم، علم بالا. خداوند ائمه رو هر کدومشون یه علمی بهشون داده، همشون گل یه باغ هستن. جدشون، پدرشون که از دربهای آسمان میداند، فرزندان را شما میتونید ببینید.
و همونطور که شما گفتین ایشون شکافنده علم باقرالعلوم هستن. به چه دلیل به این صفت ایشون رو میشناسن؟
دانش بالای ایشون جهت راهنمایی مردم و نشان دادن نشانه های خدا.
میتونم تحصیلاتتون رو بپرسم؟
من دانشجوی سال آخر کارشناسی هستم.
قراره که تحصیلات رو ادامه بدی؟
بله انشالله ارشدم میخوام شرکت کنم.
علاقه من به علم هستی یا نه اون مدرک تحصیلی مهمه؟
ولی من به خود علم علاقه مندم، به خاطر همینم هستش که میخوام کارشناسیم که انشالله تموم شد تغییر رشته بدم و اون علمی رو که خودم دوست دارم که همون زبان و ادبیات فارسی باشه رو در مقطع ارشد انشالله ادامه بدم.
چقدر سعی کردی کاربردی باشه توی زندگی؟
یاد گرفتن خیلی مهمه، چون که وقتی که یاد بگیری، کاربردی هم یاد بگیری، درونت که رضایت قلبی ایجاد میشه و به نظر من هیچ چیز در زندگی بالاتر از رضایت قلبی نیست.
علم شیرینه؟
علم شیرینه، بله، به شرطی که دوستش داشته باشی دیگه. دنبال علاقت بری، دنبال اون علمی که بهش علاقه داری، اونو اول پیدا کنی، اول اونو بشناسی و بعد دنبالش بری بله شیرین.
میدونین امام باقر علیه السلام به چه چیزی مشهور بودن؟
بله، امام باقر العلوم شکافنده دانشان. خب من تا اونجایی که در توانمه میگم سعی میکنم علم رو یاد بگیرم و به کار ببندم و همیشه از اینکه یه الگوی تو زندگیم داشته باشم استقبال کردم و مسلمان بهترین الگو هم امامان هستن، حالا در زمینه علم شاخص‌تر از بقیه امام باقرالعلوم هستن.
بیان نورانی امام پنجم سلام الله علیه شب ماها که اهل این کسوتی می فرماید این است: وقتی انسان به مقام عالم شدن می رسد که نسبت به برتر از خود حسود نباشد، به پایین تر از خود را تحقیر نکند. لا یکون العبد عالما حتی لا یکون حاسدا لمن فوقه ولا محقرا لمن دونه. اینها بیانات نورانی این کشتی نجات.
برنامه به نام عشق از شبکه رادیویی ایران در خدمت شما هستیم و ما رسیدیم به بخش پایانی گفتگوی جناب آقای نصرآبادی و حجت الاسلام محمد فرخی پیرامون ویژگی های عباد الرحمن. آقای نصرآبادی
قربونتون بشم، سلامت بشید. من اجازه میگیرم که کمتر تو این دقایق صحبت بکنم، هر چقدر که بیشتر بشه بعد از کلام از تق در سخنان آقای فراخی استفاده کنیم و استدام این استش که به توجه به این که برصورت همه این صحبت ها رو به بهانه سال روز شهادت حضرت امام باقر علیه السلام داشتیم، از روایت های نقل شده از حضرت امام باقر علیه السلام هم در راستای صحبتمون
استفاده
میکنیم. دانستید و صلاح میدونستید بفرمایید که استفاده کنیم.
از لطف نظرتون ممنونم. آنچه که گفتیم و شنیدیم انشاءالله مرضی رضایت خداوند باشه،
انشاءالله
و موجبات هدایت و پذیرش رو برای ما بیشتر فراهم بکنه
انشاءالله.
و اثر داره واقعا، همین گفتن و شنیدن ها اثر داره، همونطور که یه وعده غذا میخوریم هر چقدر کالریش کم باشه ولی بالاخره اثر داره، بی اثر نیست در روح ما، در جان ما. بالاخره کسی که این ساعت رو انتخاب کرده برای شنیدن رادیو ایران، مطمئن باشه یه رزقی توش نهفته است برای او.
ان الذکر تنفعل المؤمنین،
بالاخره منفعتی براش داره اگر باور کنه که این از سوی خداوند رزق شده. بعضی وقتا شما دیدید یه جایی از خیابون عبور میکنی، از ایستگاه اتوبوسی، یه نوشته‌ای انگار شما رو منقلب میکنه، چیزی که رو دیوار مینویسن، میدونم در تابلوهای ایستگاه اتوبوس مثلا مینویسن، یه جایی که آدم باورش نمیشه که انگار اینو برای من نوشتن، الان برای حال من که حالم خوب نبود چقدر باعث شده حالم خوب بشه. اینا رزقه. یه وقت ممکنه پیچ رادیو رو باز بکنیم الان این مطلب به گوش من برسه که انگار برای من گفته شده
همتون.
و اینو کم ندونیم، قدر بدونیم و از خدا راضی باشیم و خداوند رو بابت این لطفش شاکر باشیم که به گوش ما میرسونه و از خدا بخوایم قلب ما رو هم منقلب بکنه به همین خوبی ها. چون بحث توبه شد از عباد الرحمن که اولا بنا برای این ندارن دور بر خطا و خلاف بگردن،
اما اگر بناش این هستش که اشتباه نکنن، اما حالا بر صورت اگر یه جایی غفلتی شد، تغافلی شد، اتفاق افتاد این اشتباه و خطا، حالا از این ور ناامید نشو.
آدرس بدم خدمت دوستان شنونده، اگر نتونستیم به بست و توضیح بیشتر، آدرس سوره نساء آیه 17 و 18 شاکله یه توبه صحیح اونجا معرفی میکنه، میگه که کسانی خداوند براشون فرصت رو فراهم میکنه و توبهشون رو میپذیره که سریع متوجه اشتباهشون شدن بنای بر جبران بذارن.
بله،
به اصطلاح امروزی تخت گاز نره تا چراغ بنزینش روشن بشه بعد دیگه چیزی تو باکش نمونه که بخواد برگرده.
بله،
ما هر وقت متوجه اشتباهمون شدیم تا فرصت داریم، اصطلاح بنزین که گفتم این سوخت، همون عمر، همون مهلت، چون بعضیا میرن تا اونجایی که عجل رو درک میکنن، مرگ اونها رو میگیره، بعد میگه حالا توبت الان، الان دیگه من توبه کردم، الان دیگه فایده نداره، حالا که دیگه فاصله بین دنیا و برزخ رو داری درک میکنی که جان میخواد از کالبدت خارج بشه، که دیگه امر قطعی شد، باور کردی حقیقت اون طرف رو، اینجا دیگه توبه اثر نداره. قبل از اینکه مهلت به پایان برسه فرصت رو غنیمت بشمار. حالا از چایچیان امروز یه فصلی و ابیاتی هم رزقمون بود شنیدیم، این هم منصوب به ایشونه: توبه کن از گناه خیش تا نرسیده مرگ تو، چون که اجل فرا رسد توبه اثر نمی‌کند. عبارت اولش داره خیلی قشنگه، میگه شیعه مرتضی علی عمر هدر نمی‌کند، از لحظات فرصتش صرف نظر نمی‌کند. توبه کن از گناه خیش تا نرسیده مرگ تو، چون که اجل فرا رسد توبه اثر نمی‌کند. یعنی حالا اگر قرار هستش که این باب لطف و رحمت که بر روی همه ما بازه، علی السویه، فرق نمی‌کنه، حتی اگر نمرود و فرعون هم می‌خواستن از این فرصت استفاده بکنن، میشد که نکردن. برای همین هم بود که پیامبرانی گسیل شدن برای اینکه اونها رو به این موضوع دعوت بکنند و نپذیرفتند. ما هم از این فرصت استفاده بکنیم نسبت به هر چیزی. حالا نباید بگیم خبط و خطایی کردیم، حتی نسبت به همین خوبیای خودمون هم توبه کنیم، بنای برای نذاریم که بگیم چون من این موفق به این خوبی ها بودم، چه بسا زمینه غرور و انحراف منو فراهم بکنه، تبختر داشته باشم، تکبر نسبت به هم نوعانم داشته باشم، که بیانیم از آیه حضرت آیت الله جوادی آمودی که نکنه به پایین تر از خودمون به دیده تحقیر نظر بکنیم.
بله، حالا خدا یه تبادلی کرده، فکر کنیم که دیگه حالا ما اومدیم،
اینم باید مراقبت بکنیم.
اصلا فضل و فوزونی خودش مسئولیت آوره،
یعنی
به جای اینکه در واقع توجه بکنیم بارمون و مسئولیتمون بیشتر شده، حالا بیایم تازه مغرورم بشیم که برعکس ما فکر کنیم که برتری برام ایجاد میکنه، باید درک کنیم که این فوزونیه مسئولیتمون رو بیشتر میکنه و جوابشو پس بدیم.
دقیقاً. اجازه میفرمایید من به عنوان حسن ختام عرض ادب مجددی به محضر امام باقر علیه السلام داشته باشیم، با بیان زیبای ایشون که شیعه خودشون رو با این نشونه ها معرفی میکنند: کسی که اطاعت میکنه خدا رو و نسبت به خدا پروا میکنه، و این چنین بین مردم معرفی شدند به تواضع و خشوع، ادای امانت، فراوانی یاد خدا و نماز و روزه و نیکی به پدر و مادر. این از ویژگی های شیعیان امام باقر علیه السلام که از کتاب تحف العقول دارم خدمت شنوندگان میخونم، و اینکه هوای همسایه فقیرشون رو داشته باشن، اینکه آدمای بینوا رو کمک بکنن حتی اگر همسایه‌شون نباشه، شکست خورده ها بر شکسته ها رو هم مورد عنایت قرار بدن، ایتام و کسانی که سرپرست از دست دادن مورد حمایت عاطفی و مالی قرار بدن، صدق حدیث داشته باشن، راستگو باشن و تلاوت قرآن رو فراوان انجام بدن و زبان خودشون رو حفظ بکنند جز برای خیرخواهی دیگران. و عبارت پایانی این که جز امانتداران قوم و عشیره و خلاصه محیط پیرامون خودشون باشن. انشاءالله ما هم سهمی داشته باشیم از این نیکی ها و روزی مسرور باشیم
انشاءالله
به دیدن خوبان عالم از جمله امام باقر علیه السلام.
انشاءالله. خیلی ممنون از لطفتون. من هم عرض ادب مجدد خدمت همه عزیزان همراه به نام عشق دارم و امیدوارم که ما را از جای خیر محروم نکنید، مخصوصا در این ایام. امروز دیگه حاجیایی که در مکه بودن رفتن به صحرای عرفات، الان در صحرای عرفات هستن خیلی ها و از ساعاتی دیگه زمزمه خواهند کرد دعای شریف عرفه رو. خواهش میکنم هر کس دلش رفت به صحرای عرفات، هر کس امید داشت که آقا و مولا و ولی خدا، آقا و مولامون صاحب الزمان، بر او هم نظر کنه به کرامت، بقیه رو هم یاد کنه. التماس دعا و خداحافظ.
با غم و غربت شبای آه اومده، با غم و غربت شبای آه اومده، بوی محرم میگن از راه اومده، صدای یوسف از دل چاه اومده، داد از غریبی، داد از غریبی.
هفتم ذیحجه سال 114 هجری قمری بود که امام باقر علیه السلام، پنجمین امام ما، در سن 57 سالگی به شهادت رسیدند. کنیه امام باقر علیه السلام